ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران هفتم دی ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخشهای متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو همکارم جمشید زن در استودیوست.
با سلام. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در بیانیه انتشار صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این کمیسیون را هنجارشکنی و حاشیه‌سازی بی‌منطق دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این بیانیه گفته شده است که اظهارات وزیر خارجه در جلسه با کمیسیون امنیت ملی نه اشتباه در برجام و نه اشتباهی در سیاست‌های راهبردی نظام، بلکه به نوشته این بیانیه صرفاً اشاره‌ای بود به یک اشتباه در اعلام موضع. جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری هفته گذشته بخشی از سخنان وزیر خارجه ایران در جلسه 28 آذر ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که در آن گفته می‌شد وزیر امور خارجه در جلسه اصرار کرده که در موضوع برجام می‌پذیرد اشتباه کرده و مسئولیت آن را قبول می‌کند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که حساب‌های بانکی مورد مناقشه در چند ماه اخیر به نام قوه قضاییه است. در این بیانیه که به امضای 210 تن از نمایندگان مجلس رسیده، تأکید شده است که اسناد مربوط به حساب‌ها از طرف گروهی از نمایندگان با دقت بررسی شده است. در این بیانیه که از طرف احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست عصر سه‌شنبه مجلس قرائت شد، گفته شده که حساب‌های مورد نظر از لحاظ مجوزهای شرعی و قانونی ایرادی ندارد. چند ماه پیش گزارش‌هایی در برخی از سایت‌های داخلی منتشر شده بود که در آنها ادعا شده بود 63 حساب بانکی به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که سود سالانه آنها 250 میلیارد تومان است. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس هم از آقای لاریجانی خواسته بود درباره این حساب‌های بانکی شفاف سازی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر رئیس قوه قضاییه و وزیر اقتصاد دولت روحانی این ادعاها را تکذیب کرده و گفتند حساب‌ها به نام قوه قضاییه است. ماموران امنیتی صبح روز سه‌شنبه طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا را در منظرش در تهران بازداشت کردند. خبرگزاری اینا از قول یک منبع آگاه با تایید خبر بازداشت خانم طاهری، اتهام او را تبلیغ علیه نظام اعلام کرده است. وبسایت زیتون نیز نوشته است که ماموران سپاه پاسداران خانم طاهری را پس از تفتیش منزلش بازداشت کردند. طاهره ریاحی پیشتر در روزنامه‌های شرق و مردم امروز نیز فعالیت می‌کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین نجات را به سمت جانشینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب کرده است. آقای نجات که نام واقعیش محمد حسین زیبایی نجات است، پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران بود. او همچنین فرماندهی سپاه ولیعهد را که مسئولیت اصلیش حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی است بر عهده داشت. ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را که نهادی اطلاعاتی و امنیتی محسوب می شود حسین طائب بر عهده دارد. و دادگاهی در استانبول روز سه‌شنبه محاکمه نخستین گروه از ماموران پلیس ترکیه را که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته هستند آغاز کرد. محاکمه در دادگاهی در زندان سلیوری در حومه استانبول برگزار می شود و در آن 29 مامور پلیس حضور دارند. دادستان ها برای 21 نفر از این ماموران درخواست حبس ابد و برای بقیه درخواست 15 سال زندان کردند. این نخستین بار است که جلسه دادگاه مربوط به کودتا در شهر استانبول برگزار می شود.
متشکرم از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در آستانه نهم دی ماه، سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در اعتراض به اتفاقهای سال 88 برخی از مقامهای امنیتی درباره رفع حصر هشدار دادند.
جناح اقتدارگرا با راه انداختن این حجم سعی داره که از یک طرف نشون بده که رفع حصر مسئله عملی نیست و روحانی در این زمینه موفق نبوده و این در اصل شکست روحانی در عمل به وعده رو نمایان کنه.
جهش دوباره قیمت دلار در بازار ارز ایران در عرض یک روز.
دلار قیمتش در دنیا در حال بالا رفتنه و طبعاً نمیتونه این افزایش در سطح جهانی در بازار ارز ایران تاثیر نذاره.
و روسیه گفته است ایران و ترکیه در مذاکرات سوریه نقش اساسی خواهند داشت.
درمان کامل و جامع و مانع برای مسئله سوریه نخواهد بود. موقعی که کشوری 500,000 نفر کشته می‌داره، یک جنگ داخلی، ورودن 1/3 از تمام جمعیتش، 7-8 میلیون نفر آواره میشن.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه جامعه بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آستانه نهم دی ماه، سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در اعتراض به اتفاقات سال 88 گروهی دیگر از مقام‌های حکومتی و امنیتی در اظهارات جداگانه‌ای از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کردند. در طول هفته گذشته برخی از مقامات نزدیک به رهبر ایران در ابعاد گسترده و هماهنگ انتقادهای تندی را به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفتند و نسبت به رفع حصر آنها هشدار دادند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در سخنانی راهپیمایی حامیانش را در نهم دی ماه سال 88 از عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. از رضا جمالی بشنویم.
در آستانه نهم دی، سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در خصوص اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، روز سه‌شنبه حملات مقامات حکومتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به آن اتفاقات و رهبران آن اعتراضات ادامه یافت. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، با فتنه خواندن اتفاقات سال 88 رهبران آن اعتراضات را خطرناک، خیانتکار، ویرانگر و نابخشودنی توصیف کرد. یک روز پیش از آن صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز در انتقاداتی تند از رهبران اعتراضات سال 88 آنها را قانون شکن خواند و افسود که پرونده آنها باید باز و مورد رسیدگی قرار بگیرد.
هنوزم عده‌ای به خودشون نیامدن، حتی طلبکار از نظام هم شدن. این چیز عجیبی است واقعا. به همین دلیل است که پرونده فتنه باید باز باشه و این پرونده رسیدگی بشه. فتنه های آینده البته پیچیده‌تر از این فتنه خواهد بود.
روز سه‌شنبه نیز علی محمد نائینی، رئیس ستادی موسوم به بزرگداشت نهم دی، اعتراضات سال 88 را کودتای مدرن خواند و افزود که نهم دی موجب شد که خواص بی‌بصیرت شناخته شوند.
حماسه نهم دی به تعبیر مقام معظم رهبری کشور واکسینه شد. فتنه خسارات زیادی رو وارد کرد، لکن تبدیل به فرصت شد برای نظام. خواص بی‌بصیرت شناخته شد. مردم چهره واقعی سیاستمداران دنیا طلب جاه طلب رو شناختند.
در سالیان اخیر حامیان رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به موضع‌گیری‌های شماری از چهره‌های مذهبی و سیاسی به اتفاقات سال 88 آنها را خواص بی‌بصیرت نامیدند. اشاره این گروه عمدتاً به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در همین خصوص شامگاه دوشنبه نیز حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در دانشگاه امام صادق در تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که اولین فرد حکومتی بوده که بحث تقلب در انتخابات را مطرح کرده است. حملات و انتقادهای سنگین از رهبران اعتراضات سال 88 این بار نیز از تریبون‌های نماز جمعه بسیاری از شهرهای ایران به صورت هماهنگ شنیده شد. در یکی از تندترین این انتقادها، کاظم صدیقی در نماز جمعه هفته گذشته تهران حتی نسبت به رفع احتمالی حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدیداً حمله کرد.
اگر روزی دادگاهی بر بنا باشد برگزار بشود، این جرم‌های سنگین، ایجاد آشوب، ایجاد اختشاش، بعضی ها نمیدونم اینا نونشون در همینه که اینا حرفای بی ربطی گاهی بزنن و گاهی نفهمن که پس پرده این قضیه که میگن باید مسئله حصر از بین بره، میفهمن چی میگن.
در ادبیات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فتنه خوانده می شود و رهبران این اعتراضات فتنه گر توصیف می شوند. آیت الله خامنه ای در طول چند سال گذشته همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم اتفاقات سال 88 در ایران را با حساسیت بالا دنبال کرده است. او چند ماه پیش در این باره گفت:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
اما به نظر میرسد حملات و انتقادهای حامیان آیت الله خامنه ای به حوادث سال 88 در ایران امسال به شکلی به مراتب گسترده تر و تندتر صورت میگیرد. مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
امسال سال آخر دولت آقای روحانی در دولت 11 هست. طبیعتاً از اونجایی که یکی از وعده های محقق نشده دولت روحانی رفع حصر بوده، این بیم و گمان میره که روحانی بخواد در ماه‌های آینده اقداماتی رو در این زمینه انجام بده. حالا این اقدامات میتونه اقدامات عملی باشه یا حتی اقدامات تبلیغاتی باشه. به نظر من جناح مقابل، جناح اقتدارگرا، با راه انداختن این حجم سعی داره که از یک طرف نشون بده که رفع حصر مسئله عملی نیست، امکان نداره و روحانی در این زمینه موفق نبوده و این در از شکست روحانی در عمل به وعده رو بیش از پیش نمایان کنه و نشون بده که تا ما هستیم این اجازه رو نخواهیم داد. به نوعی در اصل زورآزمایی و استفاده کردن از برگ‌هایی که در اختیارشون داره، در اصل از گروگان‌هایی که در حصر خانگی دارن استفاده می‌کنن تا بسن دولت رو در ادامه کار به خصوص در انتخابات بعدی تحت فشار قرار بدن.
انتقادهای تند اخیر برخی مقامات حکومتی ایران به رهبران اعتراضات سال 88 در حالی است که هفته گذشته محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس، روند رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را مثبت ارزیابی کرد. این ستن از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در مورد برخی از مقام‌های امنیتی و حکومتی سخنان اونها شنیدید که درباره رفع حصر رهبران اعتراضات انتخابات 88 هشدار دادند. اون هم در آستانه 9 دی ماه، سال روز راهپیمایی حکومتی در ایران در اعتراض به اتفاقهای سال 88. رضا جمالی گزارش میداد و جزئیات رو در مورد میتونید در سایت رادیو فردا هم پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگهای رو با آخرین خبرها در مورد مسئله قیمت ارز بشنویم. شماری از خبرگزاری‌های داخلی خبر دادن که قیمت دلار در ایران به شکل جهشی افزایش پیدا کرده. در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه بودجه، این افزایش ناگهانی بهای دلار رو در یک روز غیر طبیعی توصیف کرده. از کیان معنوی بشنویم.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه ناگهان از حدود 3900 تومان فاصله گرفت و با افزایشی بیش از 100 تومان در یک روز به 4150 تومان رسید. فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، دلیل این افزایش جهشی دلار در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد:
دلار قیمتش در دنیا در حال بالا رفتنه و طبعاً نمی‌تونه این افزایش در سطح جهانی بر بازار ایران، بر بازار ارز ایران تأثیر نداره. دلیل دومش یک سلسله مسائل منطقه‌ای هست. گفته میشه که نرخ حواله درهم امارات به دلیل اینکه آخر سال هست معمولا در این فصل بالا میره، بالا رفته و این افزایش نرخ درهم هم بر بازار ارز ایران تأثیر گذاشته. از طرف دیگه در مناطق کردستان عراق دلار گران شده و در نتیجه افزایش دلار در غرب ایران روی ایران تأثیر گذاشته و باز گفته میشه که در منطقه هرات نرخ دلار افزایش پیدا کرده، در واقع در مناطق شرقی ایران هم تأثیر میذاره بر بازار ارز ایران. اینها دلایلی هست که گفته میشه به نظر من بیشتر جنبه مقطعی داره، دلایل ساختاری افزایش نرخ دلار چیز دیگری است.
از فریدون خاوند میپرسیم دلیل ساختاری مورد نظر او که موجب این افزایش در یک روز شده است چیست؟
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره و در واقع در ایران بر اساس آمار رسمی نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتاً بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره، ولی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی مثل شرایط فعلی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت تلاش میکنند تا افزایش به گفته او غیر طبیعی را واقعی کنند.
همکاران من در بانک مرکزی در تلاشند از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی رو با منطق اقتصادی استفاده بکنن نسبت به تعدیل این نرخ به واقعی کردنش اقدام بکنند.
اکنون این پرسش مطرح است که این روند افزایش بهای دلار موقتی است یا احتمالاً شاهد تداوم آن خواهیم بود. فریدون خاوند:
به نظر من حتی اگر در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که قیمت دلار در بازار ارز ایران پایین بیاد، ولی بر اساس همون دلایل ساختاری که حضورتون عرض کردم، نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتاً باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی‌ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار، و همونطور هم که گفتم ممکنه در روزهای آینده یا در هفته های آینده باز شاهد کاهشش باشیم، ولی از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا میکنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
در همین حال محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه خبر داد که قرار است به زودی کمیسیون اقتصادی با شرکت علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نشستی را برای بررسی افزایش قیمت ارز برگزار کنند.
درباره افزایش ناگهانی قیمت دلار و البته قیمت ارز در ایران شنیدید از کیان معنوی. اما اگر شما تجربه این رو داشتید که ناگهان با این افزایش قیمت مواجه شدید یا خواستید دلاری بخرید یا بفروشید در بازار، از تجربه خودتون به ما بگید و با ما در میون بگذارید.
37 سال از این انقلاب تاریک و ذلت‌بار میگذره، هر روز مشاهده گرانی هستیم، هر روز دلار گرون میشه. من نمیدونم این بی سواده اومدن مملکت قبضه کردن چی سرشون میشه که اینقدر ما گرونی داریم، اینقدر باید ناراحتی بکشیم. از آقای ترامپ میخوایم که یک فکر درست درباره ایران کنه، هرگز بهش اجازه نده که فعالیت نظامی خوش گسترش بده. جنگ جهانی سوم با ایران شروع میشه. تشکر، خدافظ.
قابل توجه مسئولین محترم بانک مرکزی، شما خودتون میدونید کارمند و کارگر جماعت پولی ندارن که با دلار بازی کنن یا دلاری بخرن خرید فروش کنن. این کار زمینه سازی برای فراری مقدار زیادی سرمایه است برای اونایی که پول اضافه دارن و میخوان اینو گریز بدن از ایران. یه مقدارش هم از این نمد یا عبا کلاهی هم گیر شماها بیاد. بعد حالا که به بالاترین سطح قیمت رسوندید، میفرمایید با همین قیمت بانک مرکزی به مردم تحویل میده. چندین و چند بار از زمان آقای رفسنجانی هم این اتفاق افتاد. پولها رو خودتون شناور کردید، به وسیله عوامل خودتون فروختید، ما با تفاوتش به مصارفی که خودتون میدونستید در چه زمینه باید برسونید و دارید عوام فریبی میکنید و مردم فریبی میکنید، ولی مردم ایران همه چی رو میدونن.
باز چه خبر شده که آقای احمدی نژاد بنی آدم اعضا یک پیکرند رو میخونن و میگن اگر یک نفر قصه داره تمام جهان قصه داره، اگر یک نفر کشته شد 7 میلیارد آدم کشته شدن. ایشون همون کسی هستن که مردم رو خط و خاشاک خطاب کردن و اعتراض اونها رو با تفنگ جواب دادن. 150-160 نفر رو در یک شب کشتن، 10,000 نفر رو زندانی کردن، هنوز هم یه عده زندانی هن، ثروت رو بین یه عده تقسیم کردن، خانواده ها رو با خاک سیاه نشاندن. چجوری شد که حالا سر عقل اومدن و آمدن در بین اساتیدی که خودشون اونها رو استاد کردن با بورسیه ها و با گزینش های خاص خودشون، باز دوباره افاضه کلام می فرمان. مردم رو خل فرض کردید آقای احمدی نژاد. اگر شما رئیس جمهور شدید رأی مردم نبود، مردم عاقلن، شما رو آوردن، الانم بخوان دوباره با همه این مشکلات میایید. بنابراین حساب مردم رو جدا کنید، مردم رو قاطی نکنید موقع سخنرانی ها. شما هیچ ارزشی برای انسان قائل نیستید. دکل ها در زمان شما گم شد، کشتی ها با نفتش زمان شما رفت و دیگه بر نگشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که بتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. اگر هم پیامی دارید، مطلب یا تصویری دارید، از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. telegram.me/radiofarda کانال رسمی رادیو فرداست در تلگرام، عضو بشید و برای ما تصاویر و مطالب خودتون و حتی صدای خودتون رو بفرستید. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران در مورد وضعیت وخیم زندانیان سیاسی آرش صادقی و علی شریعتی هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، خانواده‌های زندانیان سیاسی از حسن روحانی خواستند این دو جوان رو که 2 ماه اعتصاب قضا کردند از مرگ در زندان نجات بده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
نویسندگان نامه خود را جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی معرفی کردند که در جریان اتفاقات خرداد 88 عزیزانشان به بند کشیده شدند و برخی نیز بیگناه جان باختند. آنها به حسن روحانی نوشتند که با تمام سوز دل و زجرهایی که همچنان بر شانه‌های خسته‌شان سنگینی می‌کند، امید داشتند که با انتخاب وی در سال 92 شاهد دفع به توصیف این نامه فتنه احمدی نژاد بوده و ظلم‌های رفته بر آنها نیز خاتمه یابد. در نامه خاطر نشان شده که این اولین نامه است که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به حسن روحانی می‌نویسند تا شاید گره از مشکل آنها بگشاید. آیا اصولاً در جمهوری اسلامی رئیس دولت میتواند کاری برای زندانیان سیاسی انجام دهد؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری جنبش جهانی حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
چند روز پیش بود که رئیس جمهور درباره منشور حقوق شهروندی خودش اشاره کرد به مسئولیتی که او در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی داره. جزو این مسئولیت تعهداتی است که اون برای رعایت حقوق و آزادی شهروندان ایرانی داره. از این جهت هستش که تمام زندانیان عقیدتی سیاسی او مسئولی که از قوه قضاییه به طور رسمی سوال کنه چرا اینها در زندان هستند و چگونه شده که برای آزادی خودشون به تنها سیره‌ای که میتونستند، یعنی اعتصاب قضا، متوسل شدند و به این صورت سلامتی و شاید جانشون رو در معرض خطر قرار دادن. بنابراین همجوری که خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستند، حداقل وظیفه رئیس جمهور نیستش که به طور رسمی این سوال رو از قوه قضاییه و از مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی بکنه که شرایط زندان‌ها به چه گونه است که زندانیان مجبور میشن اعتصاب قضا بکنند و جان و سلامتی خودشون در خطر میاندازن.
خانواده های زندانیان سیاسی خواسته مشخص خود را رسیدگی به وضعیت دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب قضا و در شرف جان باختن خواندند و از اینکه مسئولان قضایی گویا تبعات ناگوار آن را نمی دانند ابراز تأسف کردند. آنها در نامه خود به حسن روحانی نوشتند برای اولین بار عاجزانه از وی تقاضا دارند به هر شکل ممکن به پرونده علی شریعتی و آرش صادقی ورود کرده و جان این دو را از مرگ حتمی نجات دهد. رؤسای جمهوری اسلامی در گذشته مسئله زندانیان سیاسی را مربوط به قوه قضاییه و آن قوه را در این خصوص صاحب استقلال و اختیار عنوان می کردند. اگر رئیس جمهوری اسلامی میتواند کاری برای زندانیان سیاسی کند، چرا کاری صورت نمیدهد؟ عبدالکریم لاهیجی، کوشنده حقوق بشر در پاریس.
ببینید، اولا رئیس جمهور میدونه که قوه قضاییه استقلال نداره و میدونه که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و به خاطر همین هم در قانون اساسی پیش بینی شده که اگر بین رؤسای قوا اختلاف پیش بیاد، حل اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر رئیس جمهور سکوت اختیار کنه، یعنی اینکه با سیاستی که جمهوری اسلامی، سیاست فشار و محکومیتی که جمهوری اسلامی درباره مخالفان سیاسی میکنه، موافقت بده و در غیر این صورت باید مخالفت کنه و اگر این مخالفت در حال به جایی رسید که ورود رهبر جمهوری اسلامی هم ضرورت داشته باشه، دیگه اونجاست که رهبر جمهوری اسلامی باید رفع اختلاف بکنه بین رؤسای قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه. ولی ما هنوز چنین عکس العملی رو از ناحیه آقای روحانی ندیدیم که بگوید که او مخالف سیاست فشار و اختناقی که جمهوری قوه قضاییه درباره مخالفان سیاسی عقیدتی اعمال میکنه، و اگر کار به جایی رسید که این اختلاف باید توسط رهبر جمهوری اسلامی حل بشه، اون زمان است که باید این درخواست رو بکنه. و متاسفانه سکوت رئیس جمهور نشون میده که او یا جرأت این کار رو نداره یا که چنون هم مخالف این سیاست فشار و محکومیتی که درباره زندانیان سیاسی اعمال میشه نداره.
وضعیت آرش صادقی در زندان که بیش از 60 روز در اعتصاب قضا بوده بسیار وخیم گزارش شده است. وی خواهان آزادی همسر دربندش گلرخ ابراهیمی ایرایی است. آرش صادقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به 15 سال حبس و گلرخ ایرایی همسر وی به خاطر نوشتن داستانی منتشر نشده در مورد سنگسار به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده است. علی شریعتی نیز که از اصلاح طلبان است، از 10 آبان ماه نزدیک به 60 روز در اعتصاب قضا بوده و وضعیتش وخیم گزارش شده است. وی به دنبال شرکت در تجمع علیه اسید پاشی به زنان به 5 سال حبس محکوم شد. در همین حال گزارش حاکی است مرتضی مرادپور فعال مدنی نیز که بیش از 60 روز در اعتصاب قضا بوده است، وضعیت وخیمی دارد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، وی روز شنبه در ملاقاتی کابینی با خانواده‌اش از ضعف شدید جسمانی خود و تلاش مسئولین برای توقف اعتصاب قضایش اطلاع داده است. هرانا همچنین از گزارش پزشکی درباره خطر به کما رفتن آرش صادقی و وضعیت خطیر وی اطلاع داده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد اینکه بعضی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به رئیس جمهور ایران نامه نوشتند و در مورد وضعیت زندانیان سیاسی از جمله آرش صادقی و علی شریعتی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند هشدار دادند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. بعد از چند روز که از تصویب قطعنامه درباره تنش خاورمیانه و شهرکسازی اسرائیلی ها در شورای امنیت سازمان ملل میگذره، پیامدهای اون همچنان ادامه داره. از طرفی اسرائیل اقدامات دیپلماتیک در قبال کشورهای رای دهنده به این قطعنامه انجام داده. از طرف دیگه دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تحریزی برای تصویب این قطعنامه متهم شده. از هانا کاویانی بشنویم.
اینکه سفیر آمریکا در اسرائیل احضار شود شیوه معمولی در روابط دو کشور نیست، اما وضعیت وقتی پیچیده تر شده که سفیر اسرائیل در آمریکا در یک مصاحبه با شبکه خبری CNN مدعی شده که مدارک دال بر طرح‌ریزی رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه علیه اسرائیل توسط دولت باراک اوباما در دست دارد. قطعنامه‌ای که توسط ونزوئلا، نیوزیلند، مالزی و سنگال در روز جمعه به رأی گذاشته شد و آمریکا در یک سنت چکنی بدون شرکت در این رأی‌گیری و با وتو نکردن آن اجازه داد تصویب شود. قطعنامه‌ای که در یکی از مهمترین بندهایش خواستار توقف توسعه شهرک‌سازی‌های اسرائیل می‌شود و در این حال بر ترک خشونت و اثرگیری مذاکرات صلح تأکید می‌کند. اسرائیل از همان روز اول در حال واکنش نشان دادن و اقدام در این زمینه است. سفر نخست وزیر یهودی اوکراین به اسرائیل که از رای دهندگان به قطعنامه بود ملغا شد. سفر وزیر خارجه سنگال به اسرائیل هم همینطور. سفرهای همه کشورهای رای دهنده احضار شدند. البته به غیر از ونزوئلا و مالزی که اسرائیل با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد. و صحبت از تعلیق روابط بود که حال سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل میگوید این تنها کاهش موقت ارتباطات کاری و سفر هاست. این اقدامات را یوسی میکلبرگ تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس در لندن بیش از اندازه ارزیابی میکند.
به نظرم واکنش اسرائیل و این هیستری که حول اون شکل گرفته برای کشور کوچکی با 8 میلیون نفر جمعیت و اینکه بگه من همه جامعه بین الملل رو بایکوت میکنم نه تنها واکنش بیش از حدی هست بلکه به نوعی مضحکه. اسرائیل که سالها خواستار روابط با آفریقا و شرق اروپا بوده و این روابط رو بعد از جنگ سرد و توافق اسلو شکل داده، حالا میخواد این روابط رو که به مرور و به سختی درست شده از بین ببره و روابط خارجی اسرائیل رو با تعداد زیادی از کشورها کاهش بده. شیوه هایی مثل لغو سفر رهبران کشورها راهی نیست که در دیپلماسی باید اجرا بشه. اسرائیل البته این حق رو داره که با قطعنامه موافق نباشه و نظر خودش رو بگه، اما اینکه همه کارت های خود رو با چنین اوقات تلخی بسوزونه به نظرم ضرر به خودشه و بر عرصه دیپلماتیک تأثیر منفی خواهد داشت.
آقای مکلبرگ در بریتانیا قطعنامه تصویب شده را بسیار نمادی می خواند، اما معتقد است که مقاومت اسرائیل در مقابل آن می تواند مبنایی برای اقدامات بعدی باشد. از همین رو هم تحلیلگری مانند بوآز بیسموت، مقاله نویس ارشد در روزنامه اسرائیل هیوم، با تاکید بر اینکه اسرائیل به عنوان یک کشور درگیر یک نزاع نمی تواند بی نقص باشد، اما واکنش این کشور را به تصویب قطعنامه منطقی می داند.
What would you like Israel to say? Maybe to give the other cheek and to say yes, you're right.
می‌خواستید اسرائیل چه کار کند؟ روی دیگر صورت را هم برای یک سیلی نشان دهد؟ نباید فراموش کنیم که در سال 1948 اگر اسرائیل به وزارت خارجه آمریکا گوش می‌کرد، اسرائیل به رسمیت شناخته نمی‌شد، چون وزارت خارجه این را نمی‌خواست. اگر به دنیا گوش می‌داد، ما جولان را نداشتیم یا اورشلیم پایتخت نبود یا به تأسیسات هسته‌ای صدام حسین در سال 1981 حمله نمی‌کردیم. در نتیجه با احترام باید بگویم که دنیا بهترین مشاور اسرائیل نبوده و دنیا درس‌های خوبی به اسرائیل و مردم یهودی نداده است.
البته تحلیلگران تغییرات پیشرو را هم در نظر دارند. دولت باراک اوباما به پایان کارش نزدیک می شود و از کمتر از یک ماه دیگر دونالد ترامپ به کاخ سفید خواهد رفت. رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته پیش در یک تماس تلفنی از مصر خواست تا قطعنامه‌ای که حال با پیشنهاد 4 کشور دیگر تصویب شده را به رأی نگذارد و مقام‌های مصر هم این درخواست را اجابت کردند. از سوی دیگر پس از تصویب این قطعنامه، آقای ترامپ در یک توییت در فضای مجازی که واکنشی به تصویب قطعنامه علیه شهرک‌سازی‌ها ارزیابی شده نوشت، به نظر او سازمان ملل متحد علی‌رغم پتانسیلش تبدیل به باشگاهی شده که عده‌ای تنها دور هم جمع می‌شوند و اوقات خوشی را با هم می‌گذرانند. البته پیش از تغییرات در کاخ سفید، پاریس در ماه ژانویه میزبان کنفرانسی درباره خاورمیانه است که پیش بینی می شود ده ها کشور در زمینه پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها حمایت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت با این کنفرانس مخالفت کرده، در حالی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه گفته است این قطعنامه بنیانی برای هر نوع مذاکره در آینده خواهد بود و راه را برای کنفرانس پاریس هموار کرده است. نخست وزیر اسرائیل بارها خواستار ادامه مذاکرات صلح با محمود عباس بدون پیش شرط شده بود، اما آقای عباس همواره توقف شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی را پیش شرط ادامه مذاکرات اعلام کرده بود.
در گزارش هانا کاویانی از پیامدهای تصویب قطعنامه‌ای درباره تنش خاورمیانه و شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
تو ذهن آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه اعلام کردند حساب‌های بانکی مورد مناقشه در چند ماه اخیر به نام قوه قضاییه است. ماموران امنیتی صبح روز سه‌شنبه طاهر ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا را در منزلش در تهران بازداشت کردند. بنیاد میراث فرهنگی پروس که مدیریت موزه های اصلی شهر برلین پایتخت آلمان را به عهده دارد، از لغو برگزاری نمایشگاه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در این شهر خبر داد. دادگاهی در استانبول روز سه‌شنبه محاکمه نخستین گروه از ماموران پلیس ترکیه را که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته هستند آغاز کرد. جعبه سیاه هواپیمای نظامی سقوط کرده روسیه در دریای سیاه پیدا شد. در ایران کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه ای انتشار صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه ایران را در این کمیسیون هنجارشکنی و حاشیه‌سازی بی‌منطق توصیف کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حسین نجات را به سمت جانشینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب کرده است. و به گفته فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، عملیات جدید سربازان عراقی علیه مواضع داعش در موصل در روزهای آینده آغاز می شود. مجله شامگاهی را ادامه می دیم با گزارشی در مورد اینکه روسیه اعلام کرده ایران و ترکیه در مذاکرات سوریه نقش اساسی خواهند داشت. همینطور در مورد افزایش و شناسایی 33,000 مبتلا به ویروس ایدز در ایران خواهید شنید. و میریم سراغ برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. معاون وزارت خارجه روسیه گفته ایران، ترکیه و سوریه در جریان مذاکرات آستانه در مورد سوریه نقش تضمین کننده توافق بین گروه‌های مخالف و نمایندگان بشار اسد رو خواهند داشت. روز گذشته هم سخنگوی رجب طیب اردوغان این خبر رو داده بود و گفته بود مذاکرات تنها بین گروه‌های مخالف و دولت اسد خواهد بود و این سه کشور نقش میانجی را ایفا می‌کنند. از سمیرا قرایی بشنویم.
قرار است ایران، روسیه و ترکیه در مذاکرات آتی درباره سوریه که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد، میان دولت اسد و نمایندگان مسلح مخالف او نقش میانجی را ایفا کنند. این سه کشور تضمین کننده توافقات آتی میان گروه‌های مختلف در سوریه خواهند بود. میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه و فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین برای رسیدگی به امور کشورهای خاورمیانه، این خبر را به خبرگزاری روسیه اینترفاکس داده است. آقای بوگدانوف میگوید که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تضمین خواهند کرد که اگر توافقی در نشست آستانه حاصل شود، اجرایی خواهد شد. روز دوشنبه نیز سخنگوی رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس خبری در شهر آنکارا اعلام کرده بود که مذاکرات آستانه مکمل مذاکرات سازمان ملل متحد در ژنو خواهد بود. به گفته سخنگوی آقای اردوغان، ترکیه، ایران و روسیه کشورهای تضمین کننده خواهند بود، اما دولت بشار اسد و نیروهای مخالف تنها به مذاکره خواهند پرداخت. ترکیه در این مذاکرات در پی آن است که آتش‌بس حلب در سرتاسر سوریه اجرای شود. پیشتر در روز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که دولت‌های سوریه، روسیه و ترکیه و ایران همگی موافقت کردند تا در مذاکرات آستانه شرکت کنند.
تخلیه حلب بزرگترین عملیات بشر دوستانه بین المللی در جهان تا به امروز است. این عملیات بدون مشارکت فعال دولت ترکیه، رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری ایران و مجموعه رهبری ایران و بدون حضور فعال ما ممکن نبود. و روشن است که بدون حسنیت و مشارکت رئیس جمهوری عربی سوریه، آقای اسد و همکارانش، این موفقیت حاصل نمی شد. زندگی نشان داده است که همین الگو مورد نیاز است و ما قطعا این الگو را ارتقا خواهیم داد.
آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل، معتقد است که این مذاکرات با میانجیگری ایران، روسیه و ترکیه به دلیل وخامت اوضاع سوریه سرانجامی نخواهد داشت.
مذاکرات صلحی که از طرف روس‌ها پیشنهاد شده، هرچند که یک قدم مثبتی هست، ولی در نهایت به عنوان یک درمان کامل و جامع عمانه برای مسئله سوریه نخواهد بود. موقعی کشوری 500,000 نفر کشته می‌داره، یک جنگ داخلی حدوداً 1/3 از تمام جمعیتش 7-8 میلیون نفر آواره میشن و کشور کاملاً به چند پاره تبدیل میشه، این با یک مذاکره صلح دیگه حل شدنی نیست. آن چیزی که این جنگ داخلی و دخالت نیروهای خارجی از عربستان سعودی، ترکیه، قطر گرفته تا ایالات متحده فرانسه و بریتانیا یا روسیه و ایران و حتی حزب الله لبنان، تنها نتیجه‌ای که داشته ادامه پیدا کردن جنگ و چندین و چند برابر شدن خسارات مالی و جانی این هست. البته با عادلانه صحبت کردن باید بگم که اگر حکومت اسد سقوط می‌کرد، نه همه اگر هست، و اگر اسلامگراهای تندرو سر کار می‌آمدند، شاید اونها هم جنایتی می‌کردن که بدتر از اسد.
مذاکرات آستانه، آنطور که سخنگوی دولت اردوغان میگوید، افسون بر مذاکرات سازمان ملل متحد در شهر ژنو در 20 بهمن ماه سال جاری خواهد بود. مذاکرات ژنو با حضور تعداد بیشتری کشور، از جمله با حضور کشورهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا برگزار خواهد شد. کشورهایی که نامشان در مذاکرات آستانه غایب است و به نوعی کنار گذاشته شدند و ایران و روسیه و ترکیه بدل به گردانندگان اصلی مذاکرات شدند. علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید تمامی کشورهای درگیر در بحران سوریه باید در مذاکرات شرکت داشته باشند تا این مذاکرات بتواند به ثمری برسد.
آقای پوتین خواسته که آتش بس در سراسر سوریه انجام بگیره. اگر موفق بشه که بقیه بازیگران این مناقشه رو هم به این پیشنهاد خودش اونها رو قانع بکنه، این آتش بس رو رعایت بکنن، شانسی خواهد بود. ولی اون چیزی که مهمه، گویا ترکیه حاضر شده، ترکیه هم منافع خاص خودش رو در این داستان، حاضر شده که پیشنهاد آقای پوتین رو بپذیره و همراه با ایران در کنفرانسی که در آستانه قرقیزستان قرار هست برگزار بشه شرکت بکنه و بخشی از مخالفین و اسد راجع به برنامه صلحی صحبت بکنن. ولی از اونجایی که هنوز بقیه بازیگران این جنگ و این مناقشه، از جمله آمریکا، نه عربستان سعودی، نه قطر، اعلام آمادگی نکردن، معلوم نیست که تا چه حد این به واقعیت بپیونده. آینده نشون خواهد داد که این فقط یک تاکتیکی است که امروز بیان شده یا پشت اون هم بعد از آمدن آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا واقعا برنامه‌های جدی وجود داره برای اقناع جامعه جهانی که به طرف یک راه حل سیاسی برای سوریه برن.
ایران و روسیه از اصلی ترین متحدان دولت اسد در جریان مذاکرات آستانه خواهند بود و ترکیه نیز حامی گروه‌های مسلح مخالف با دولت اسد. ولادیمیر پوتین در همین رابطه روز شنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، تلفنی صحبت کرده است. به گفته اینترفاکس، یکی از اهداف مذاکرات آستانه نهادینه کردن آتش بس در مناطق تحت کنترل اسد است و هدف دیگر پوشش سیاسی و نظامی کلیه هیئت‌های مخالفی که در مذاکرات شرکت خواهند کرد. گروه جبهه النصره و گروه‌های تحت حمایت عربستان سعودی و قطر در این مذاکرات نماینده نخواهند داشت.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید. اگر این به ایران، معاون وزیر بهداشت از شناسایی 33,000 مبتلا به ویروس ایدز در ایران خبر داده. او گفته در نیمه نخست امسال انتقال این ویروس از طریق تماس جنسی 43% بوده. معاون وزیر بهداشت از مرگ بیش از 8,000 نفر از بیماران مبتلا به ایدز هم خبر داده. دکتر کامیار علایی، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک، در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او داشته در مورد این موضوع توضیح میده.
این آمار موارد شناسایی شده هست، یعنی افرادی که به هر نوعی به مراکز خدمات بهداشتی درمانی یا انتقال خون مراجعه کردن تا حالا 33,000 مورد شناسایی شدن، اما این آمار نشان دهنده موارد واقعی مبتلا به اچ‌آی‌وی ویروس اچ‌آی‌وی نیست. تخمین ها بالای 100,000 مورد مبتلا به اچ‌آی‌وی رو تخمین می‌دهند.
آقای دکتر علایی، معاون وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که در 15 سال گذشته انتقال ایدز از طریق جنسی تنها 15% رشد داشت، اما در نیمه نخست تنها امسال 43% از انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی بوده و این رو یک زنگ خطر جدی برای جامعه ایران تلقی کرده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، روند انتقال ویروس اچ‌آی‌وی ایدز در طی سالهای اخیر در کار تغییر بوده، شاید این راهش از طریق اعتیاد تزریقی بوده که اون روند انتقال رابطه جنسی محافظت نشده تغییر پیدا کرده که الان حدوداً بیش از یک سوم از موارد جدید شناسایی از طریق رابطه جنسی محافظت نشده است که همین عامل هم باعث شده که موارد جدید ابتلا در بین خانم ها افزایش پیدا کنه. حدوداً بیش از 37% از موارد جدید مبتلا به اچ آی وی در میان خانم ها هستند. مهمترین مسئله که این اعداد نشون میدن افزایش سن ازدواج هست. افراد از لحاظ رابطه جنسی فعال هستند اما ممکنه رابطه جنسی محافظت نشده داشته باشند. دوم که 1% از افراد مبتلا از وضعیت ابتلا خودشون اطلاع ندارن، به همین خاطر به صورت ناخواسته به همسر خودشون ویروس رو منتقل میکنن. به همین خاطر باعث شده که موارد هم جدید رابطه جنسی افزایش پیدا کرده باشه و هم در بین خانم ها موارد جدید زیاد شده باشه.
معاون وزیر بهداشت ایران همچنین گفته که در مقایسه با کشورهای پیشرفته برعکس در ایران شیوع این بیماری روند افزایشی داشته و حتی سن ابتلا هم پایین اومده. شما تصور میکنید که علت این چه باشه؟
علتش یکی این که کشورهای توسعه یافته وقتی که ویروس HIV کشف شد برنامه‌های خیلی جامعی رو در لایه‌های مختلف جامعه ارائه کردن و همین مسئله باعث شد که حتی در کشورهای در حال توسعه مثل آفریقا موارد جدید شناسایی کاهش پیدا کنه، ولی در کشورهای مخصوصا خاورمیانه در طی 10 سال گذشته موارد جدید بیش از 50% افزایش پیدا کرده و در ایران هم چون کشوری در منطقه روند انتقال HIV از طریق رابطه‌های جنسی محافظت نشده افزایش پیدا کرده. در گذشته برنامه‌های کنترل HIV در میان معتادین تزریقی در ایران نسبت به کشورهای دیگه رشد خیلی خوبی داشت، اما مشکل اینه که به خاطر انگ بیماری در سایر افراد پرخطر مثل خانم‌های بی‌سرپرست یا افرادی که رابطه جنسی نامتعارف دارند یا محافظت نشده، این مسئله متأسفانه هنوز تابو هست و آموزش به اندازه کافی مخصوصا در بین جوان‌ها در مدارس و در دانشگاه‌ها در زمینه نحوه رابطه جنسی سالم آموزش داده نمی‌شود.
شما به آموزش اشاره کردید. از قضا معاون وزیر بهداشت هم گفته که برای اطلاع رسانی در مورد ایدز با مشکلات و محدودیت‌های فرهنگی مواجه هستیم و نیازمند همکاری جدی رسانه‌ها و دیگر گروه‌های تاثیرگذار هستیم و همزمان گفته همین که بیشتر افراد تیک تیک بمب ساعتی ایدز رو جدی گرفتن خودش جای شکرگزاریه. شما تصور می‌کنید آموزش تا چه حد مهم باشه؟
آموزش فقط رفع تکلیف نیست، فقط دادن پمفلت یا یک سمینار 2 ساعت HIV AIDS نیست، بلکه ما ممکنه در خیلی از گروه های پرخطر 90% در مورد HIV اطلاع داشته باشن، اما تغییر آموزش باید در راستای تغییر نگرش و در نهایت تغییر رفتار باشه و برای تغییر نگرش و تغییر رفتار نیاز به برنامه های جامع مداوم و خلاقانه هست. برنامه HIV AIDS تنها منحصر به نهادهای دولتی نیست، نهادهای غیر دولتی مهمترین نقش در کنترل HIV AIDS دارند. به همین خاطر در ایران هم به نظر جا داره مانند سایر نهادهایی مثل انجمن محک یا کنترل قند خون یا MS یا دیابت باید در زمینه HIV هم فعالتر باشند، سازمانهای بیشتری باشند، امور خیلی بیان کمک کنند و در کنارش هم افرادی که مخاطب عام دارن مثل هنرمنده ها، هنرپیشه ها و ورزشکارا باید وارد این حوزه بشن تا بتونیم این مسئله رو کنترل کنیم. شد
دکتر کامیار علایی مدیر انستیتو جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
به این ملت شریف و با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جفسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن جامعه جهانی که. اینقدر جفسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند قدرت، این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
در رژیم آل خامنه‌ای عدالت بر اساس خودی ها و غیر خودی ها پایه‌گذاری شده و قوه قضاییه و برادران لاریجانی و قاری توسی اینها خودی هستند. چه انتظاری از قوه قضاییه داری؟ بازم بگو ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. امیدواریم که همچنان بتونید با ما از طریق تلفن در ارتباط باشید. اما به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، در حالی که شما میتونید شنونده آخرین برنامه امشب باشید در مجله شامگاهی. همراه باشید با فهیمه خضر حیدری در بخش دیگه ای از برنامه جامعه و امیدواریم که بعد از این برنامه هم البته بتونید همراه ما باشید تا بتونید باز هم خبرهای تازه را از رادیو فردا دنبال کنید. ممنونیم که تا این لحظه ما رو در مجله شامگاهی همراهی کردید. هر جای هستید شب روز بر شما خوش، شب خوبی داشته باشید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. مشهد شهر امام هشتم شیعیان یا دومین کلان شهر ایران پس از تهران که جمعیتی قابل توجه را در خود جا داده است. خبرهایی که از شهر بزرگ مشهد میرسد از لغو برگزاری کنسرت‌های دارای مجوز و برهم خوردن سخنرانی‌های چهره‌های دانشگاهی و سیاسی میانه رو گرفته تا خبر تازه مهرموم آرایشگاه‌های زنانه، همه اغلب به یک چیز مربوط هستند: سبک زندگی مردم و جوانان در شهری که سالانه بیش از 30 میلیون زائر حرم امام هشتم شیعیان از داخل و خارج ایران به آن سفر می‌کنند. زندگی اجتماعی در مشهد که شهر مقدس خوانده می‌شود چگونه می‌گذرد؟ محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد می‌گوید بی‌توجه به سختگیری‌ها و اعمال سلیقه‌های گروه‌های سیاسی و امام جمعه خبرساز شهر.
در مشهد مردم بقیه شهروندان جمهوری اسلامی دارن زندگیشون رو می‌کنند و به این مضایق و تنگناهایی که می‌خواد اعمال بشه و یا وضع بشه خیلی توجه ندارن. زندگی مسیر عادی خودشو داره طی می‌کنه و مثل شهرهای دیگه کشور، البته موسیقی به صورت رسمی از اون جنسی که مثلا کنسرت پاپ مثلا تو شهر مشهد برگزار بشه، خب این نیست. البته این حق مردم مشهد که اینا رو داشته باشن، از این حقوق بهره‌مند باشن، ولی زندگی در شهر مشهد برای جوانها، برای میانسالها، برای غیره خودش داره طی میکنه. نگاه مروجی مذهبی، شرایط ویژه‌ای که میخوان اعمال بکنن هم خیلی در جامعه مقبولیت نداره.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سرهنگ حسین مولوی نسب، از هفته گذشته شهر مشهد شاهد اجرای طرح جدیدی است. طرح ارتقای امنیت اجتماعی در صنف آرایشگاه‌های زنانه. آرایشگاهی که متخلف خوانده می‌شوند در این طرح شناسایی و مهرموم شدند. تا به حال 153 آرایشگاه تعهد کتبی دادند و 310 واحد هم تذکر گرفتند. علاوه بر این پلیس مشهد از کشف 450 میلیون ریال لوازم آرایشی بهداشتی خبر داده که میگوید قاچاق بودند و در خانه فردی در بلوار دانش آموز این شهر کشف شدند. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد.
این که در مشهد مثلا آرایشگاه‌های زنانه رو فلم کرده باشن یا بسته باشن یا چیزایی از این دست، مثلا اگه تخلفی صورت گرفته باشه، تخلف قانونی باش برخورد بشه، کسی معترض نیست. ولی اگر بخوان افراط و تفریط داشته باشن، مردم به این افراط و تفریط خیلی توجهی ندارن و به نظر من کسانی که بخوان برای مردم مشهد مضایق خاصی ایجاد بکنن، فقط برای خودشون زحمت درست کردن و نتیجه از این رفتار نخواهند. من تصور نمی‌کنم شهر مشهد به عنوان یک شهروندی که توی این شهر زندگی می‌کنم تفاوت معناداری با مثلا شهر تهران یا شهر
شیراز. این روزنامه نگار ساکن مشهد میگوید زندگی اجتماعی مردم در این شهر که به عنوان پایتخت معنوی ایران و پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2017 انتخاب شده با بقیه شهرها فرقی ندارد. هرچند آیت الله احمد علم الهدا نگاه دیگری را عرضه می کند.
کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیه‌ای دارد و حاشیه‌اش ابتذال آفرینه. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، این یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. خدایا تو شاهد باش مقابل چشم امام معصوم در محضر حجت خدا با کمال بی‌باکی رو عرض میکنم، در این مملکت کنسرت ابتذال است در هر نقطه اجرا بشود و در این شهر بی حرمتی و جسارت به امام رضاست.
اظهاراتی که محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار در مشهد به مجله جامعه رادیو فردا میگوید طرفداری در میان مردم مشهد و اثری بر سبک زندگی آنها ندارد.
ایشون اظهاراتو کرده و هنوزم میکنه، ولی چند سال بعد از این حرفا میزنه؟ مخاطبین ایشون تو شهر چقدر؟ شما دیگه اگر حتی بخواییم بگیم که مثلا بیشترین طرفداران و این نوع ریکرد و مسائل اجتماعی تجلیش کجاست، باید بگیم تجلیشون بیشتر در صفوف نماز جمعه باید باشه دیگه، یعنی بیشترین طرفدارانشون باید باشه نماز جمعه. آیا علم‌الهدا اگر یک هفته نماز جمعهشون رو از حرم مطهر دور کنن و زائرین علی بن سعود علیه السلام تو نماز جمعهشون شرکت نکنن، معلوم نیست که صف نمازگزاران جمعه ایشون به اندازه صف نمازگزاران مثلا بقیه شهرهای عادی کشور باشه. برابر این ما نمیتونیم اینطوری بگوییم که اگر ایشون سخن فرمودن حتما اون سخن قانون است و حتما همه ملزمن به پیروی از این سخن. نه اینجوری نیست، نه مردم تمکین میکنن به این نوع نگاه. این نگاه که آقا شهر مشهد فرق داره با بقیه شهرهای کشور، این یک نگاهیست آقای علم‌الهدا به یک جمعی دارن، ولی باید ببینیم که چقدر معتقدی به این نگاه در این شهر وجود داره. من معتقدم که خیلی مورد توجه قرار نگرفته این نگاه و شاهد مدعای منم چیزی زندگی مردم مشهده. شو الان تشریف ببرید فرقده و شاندیز این شبها تا ساعت 11 شب کاملا زندگی عادی، شادی، رفت آمد، ارتباط مردم به صورت عادی با هم دیگه در جریان. اصلا هیچ دلیلی برای اینکه جامعه مشهد این نگاه رو پذیرفته باشه من نمی‌بینم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی اما شهر مشهد را پایگاه اصلی جناح تندروی حاکم در ایران می‌داند و از مبارزه با سبک زندگی نوین اجتماعی در ایران می‌گوید.
جناح تندروی مذهبی سعی می‌کنه مشهد رو به پایتخت انقلاب، در واقع به کانون اصلی جناح تندروی مذهبی تبدیل کنه. الان ترکیب ایدئولوژی، ثروت و قدرت به جناح تندرو اجازه داده که در واقع این شهر رو به پایگاه اصلی خودش برای چنگ انداختن بر کل حیطه ایران تبدیل بکنه. آقای علم‌الهدا بار ایدئولوژی که داستان رو به دوش میکشه، داماد و آیت الله رئیسی یکی از ثروتمندترین کارتل‌های اقتصادی خاورمیانه یعنی آستان قدس رضوی رو اداره میکنه و نمایندگان ارشد دستگاه قضایی و سپاه پاسداران هم با هماهنگی این دو در واقع تعیین میشن. ظاهر داستان در مشهد مبارزه با لهو و لعب هست به بهانه حضور امام رضا، اما باطن داستان یک سناریوی بسیار پیچیده و همه جانبه برای مبارزه با سبک زندگی نوین در ایران، یا دقیق تر بگوییم تضعیف طبقه متوسط جامعه است. مثلا فقط کنسرت ها نیست، برخی از فیلم ها اونجا اجازه انتشار پیدا نمی کنه، سخنرانی های سیاسی تعطیل میشه، تجمعات دانشجویی دچار مشکل هست، اعدام های ملأ عام اونجا بیشترین تعداد رو داره، مبارزه با بدحجابی اونجا سخت تر هست. در واقع هر آن چیزی که مورد نیاز طبقه متوسط جامعه است اونجا با سختگیری بیشتری مواجه میشه.
در شمال شرق ایران شهر بزرگ مشهد با یلاق‌های زیبایی مثل شاندیز و ترقبه میان رشته کوههای بینالود و هزار مسجد گسترده شده و پر جمعیت ترین شهر ایران پس از تهران است. با این حال آنچه نام این شهر را مدام در خبرهای اجتماعی و سیاسی تکرار می‌کند هیچ یک از اینها نیست. به گفته مهدی مهدوی آزاد ترکیبی است از سیاست، اقتصاد و مذهب.
60% زمینای مشهد وقف، 43% مال آستان قدس رضویه. یعنی راجع به یه شهری داریم صحبت می‌کنیم که 60% زمینش مال یکی دیگه است، 60% مردمش مستاجر یک نفر است.
و نهاد امامت جمعه ای که این تحلیلگر سیاسی میگوید جایگاهی در ساختار شهر ندارد.
در دهه اول انقلاب ائمه جماعت عمدتاً روحانیون صاحب نام محلی بودند که با توسط مرحوم آیت الله خمینی منصوب شدند. در گذار این سالها مخصوصا در یک دهه اخیر با مرگ تعدادی از این ائمه جماعت و نمایندگان ولی فقیه و انتصاب افراد بی‌شناسنامه یا کسانی که اساسا جایگاهی در ساختار مذهبی و سیاسی شهر نداشتند، این نهاد عملا به ابزار اصلی حاکمیت مذهبی و ساختار ولایت فقیه تبدیل شده. نمونه بارزش هم خود آیت الله علم الهدا است.
مشهد در سالهای گذشته بروزتر و بروزتر شده. ساخت و سازهای مدرن در مشهد شتاب بیشتری گرفته و بر اساس چشم‌انداز سال 1400 این شهر قرار است به شهری با معماری اسلامی مدرن تبدیل شود. گروه‌هایی از جوانان در مشهد هم مثل همه جای دیگر ایران مد و سبک زندگی مدرن را دنبال می‌کنند و اگرچه چهره‌های مذهبی شهر معتقدند این پروژه‌های معماری جدید آرایش و پوشش جوانان یا حتی آرایشگاه‌های زنانه جلوه اسلامی شهر را خدشه‌دار می‌کند، اما به گفته محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگاری که در این شهر زندگی می‌کند، مشهد همچنان زندگی خودش را می‌کند. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. تا سه شنبه بعدی و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.